جهان در سالی که گذشت. جهان سیاست.
سال 1398 یکی از سالهای مهم در عرصه سیاست داخلی و بین الملل بود. بررسی حوادث یک سال گذشته میتواند به ما کمک کند که جریانهای امروز را هم درک کنیم. امروز مهمترین تحولات خرداد ماه 1398 را مرور خواهیم کرد. در اولین روزهای ماه خرداد از انگلیس خبر آمد که خانم ترزا می استعفا داده است. او با این مأموریت به قدرت رسید که برگزیت را اجرا کند، اما ظاهراً نتوانست. کنار رفتن تنها راه حلش بعد از 2 سال بود. ترزا می، رهبر حزب محافظه‌کار و نخست وزیر انگلیس، با چشمان اشکبار و بغض در گلو اعلام کرد 7 ژوئن از ریاست حزب و مقام نخست وزیری کنارگیری می‌کند. مقامات سیاسی انگلیسی و اروپایی به خبر استعفای ترزا می نخست وزیر انگلیس واکنش نشان دادند. خبرگزاری راشا تودی گزارش داد:
آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفته به تصمیم ترزا می احترام می‌گذارد و با فردی که جانشین وی خواهد شد در زمینه برگزیت همکاری خواهد کرد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه هم خواستار روشن شدن هرچه سریع‌تر وضعیت خروج انگلیس از اتحادیه اروپا شده است. اتحادیه اروپا هم اعلام کرده استعفای ترزا می هیچ چیز را در مذاکرات برگزیت تغییر نمی‌دهد. جرمی کوربین رهبر حزب کارگر انگلیس هم گفت ترزا می حق دارد استعفا بدهد. او آن چیزی را که کشور ماها بر آن تاکید کرده پذیرفته. او نمی‌تواند حکومت کند و حزب چند پاره خود را هم سامان دهد. بعد از مارگارت تاچر، جان میجر و دیوید کامرون، ترزا می 4 نخست وزیر محافظه‌کار انگلیس است که بابت رابطه کشورش با اتحادیه اروپا از صدر به ذیل کشیده می‌شود. واقعیت این است که حزب محافظه‌کار در مجلس بریتانیا در اقلیت است و اکثر نمایندگان مجلس با برگزیت ایدئال اکثر نمایندگان حزب محافظه‌کار مخالفند.
ترزا می نخست وزیر انگلیس با ابراز تأسف عمیق خود از اینکه قادر به تکمیل خروج از اتحادیه اروپا نیست، در روز 7 ژوئن تمامی مناصب خود را به عنوان رهبر حزب محافظه‌کار انگلیس ترک خواهد کرد. روند انتصاب جانشین او در همین خرداد ماه شروع شد. بوریس جانسون که خود یکی از نامزدهای جانشینی ترزا می بود و نخست وزیر بعدی شد، با انتشار توییتی نوشت:
یک بیانیه بسیار شایسته از سوی ترزا می به خاطر خدمت به کشور و حزب محافظه‌کار که با عزم و اراده و از خودگذشتگی همراه بود، از شما سپاسگزارم. ما در تاریخ 31 اکتبر اتحادیه اروپا را ترک خواهیم کرد، با توافق یا بدون توافق.
کوربین، رهبر حزب مخالف کارگر، هم با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد سرانجام او چیزی را فهمید که کشور ماه‌ها پیش فهمیده بود.
او نمی‌تواند حکومت کند، نه بیشتر از حزبش که تقسیم شده و در حال فروپاشی است. حزب محافظه‌کار به طور کامل قادر به تعامل با برگزیت نیست. این حزب قادر به بهبود زندگی مردم و یا مقابله با نیازهای فوری آنها نیست. پارلمانی در بن‌بست قرار دارد و محافظه‌کاران هیچ راه حلی را برای چالش‌های اصلی کشور ما ارائه نمی‌دهند. نخست وزیر محافظه‌کار بعدی میبایست اجازه دهد تا مردم درباره آینده کشورمان از طریق انتخابات پیش از موعد فوری تصمیم گیری کنند.
این استعفا البته راه نجات برگزیت هم شد. در ماه بعد بوریس جانسون نخست وزیر شد، ولی کار او هم گره خورد. انتخابات زود هنگام در آذر ماه 1398 تنها راه نجات بود که برگزار شد و بالاخره در پایان سال 98 پرچم انگلیس از اتحادیه اروپا پایین کشیده شد. ماه خرداد 98 همزمان بود با ماه مبارک رمضان، بنابراین بسیاری صحبت‌ها به مسئله روز قدس گذشت. حرف از اجرای معامله قرن جدی بود، اما ترامپ اعلام آن را گذاشته بود برای اواخر سال 98. جهان اسلام همچنان فعال علیه معامله قرن موضع می‌گرفت، مخصوصاً اینکه نشستی در بحرین برای توجیه حامیان معامله قرن برگزار شد. رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنان مهمی با تشریح ابعاد و اجزای راه و منطق مقاومت و ایستادگی به عنوان درس بزرگ امام برای ملت و مسئولان تأکید کردند.
هدف مقاومت عزیزان من عبارت است از رسیدن به نقطه بازدارندگی، هم در اقتصاد، هم در مسائل سیاسی کشور، هم در مسائل اجتماعی، هم در مسائل نظامی. باید به نقطه ای برسیم که این نقطه بازدارنده باشد، یعنی بتواند جوری خود رو نشان بده که دشمن رو از تعرض به ملت ایران در همه زمینه‌ها منصرف کنه.
ایشان شرایط دیگر موفقیت را توجه به ترفند دشمن برای تضعیف اندیشه مقاومت دانستند و فرمودند:
یک کرد دیگر برای موفقیت این است که ما توجه کنیم به ترفند دشمن برای تضعیف اندیشه مقاومت. ببینید عزیزان من، اندیشه مقاومت قدرتمندترین سلاح یک ملت است. پس طبیعی است که دشمن بخواد این سلاح را از دست ملت ایران بگیره. رو اندیشه مقاومت شروع میکنن وسوسه کردن، تردید افکنی، آقا چه فایده داره، آقا نمیشه. باید اندیشه مقاومت از ترفند دشمن مسئول بمانه.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در ادامه با اشاره به موضوع فلسطین و نقشه خائنانه آمریکا با عنوان معامله قرن، آن را از مسائل درجه یک دنیای اسلام برشمردند و خاطر نشان کردند. خیانت برخی کشورهای اسلامی همچون بحرین و عربستان زمینه ساز چنین نقشه خباثت آمیزی شده است. در خرداد ماه موفقیت امنیتی ایران در رسوا کردن سازمان سیای آمریکا سر و صدای جهانی به پا کرد. همکارم این ماجرا را بررسی کرده است.
واشنگتن پست نوشته که ایران 52 میلیارد دلار به امریکا صدمه زد. شاید شوخی به نظر برسد، اما این حرف در تحلیل لو رفتن شبکه پیچیده جاسوسی امریکاست. در یادار شمخاری دبیر شورای عالی امنیت ملی از یک پرونده بزرگ صحبت می‌کند.
اخیراً دستگاه اطلاعاتی ما یک شبکه پیچیده سایبری رو کشف کرد، با کمک سایر کشورها او رو بازتر کرد، شفافتر کرد و اطلاعاتی که از اون حاصل شد در بعضی از کشورها دستگیری های وسیعی رخ داد.
آبان سال گذشته سایت یاهو نیوز افشا کرد که ایران موفق شده باند جاسوسی امریکا را شناسایی کند، که از کارشناسان امریکایی به سایت یاهو نیوز گفته بود:
وقتی سوخت و سوزهایی بدین شکل در یک سیستم اطلاعاتی یا جاسوسی رخ می‌دهد، همه چیز در آنجا بسیار بد و تاریک پیش می‌رود.
سیستم پیچیده جاسوسی امریکا در پوشش سایت‌های اینترنتی که معمولاً در حوزه بهداشت بودند، با چند لایه امنیتی مسیری برای جابجایی اطلاعات ایجاد کرد. امریکا هیچگاه گمان نمی‌کرد این حجم از پیچیدگی لو برود، اما دستگاه اطلاعاتی ایران 8 سال قبل توانست آن را شناسایی کند و 30 جاسوس را دستگیر کند. بعد از سالها ماجرا خبری شد.
صدمه‌ای که سیا از این شکست خورد فاجعه بار بود.
وقتی این حادثه اتفاق افتاد، انگار هیچ موضوع دیگری برای سیا وجود نداشت.
سیا نگران بود شبکه جاسوسی‌اش به طور کلی نابود شود.
گویا بیهوده نیست که می‌گویند ایران جزء 5 کشور برتر سایبری جهان است. حالا بسیاری از کارشناسان امنیتی امریکا متوجه شدند که آبروی سازمان سیا چگونه رفته است.
ایران به دنبال از بین بردن این سیستم در مناطق دیگر دنیا بوده، و دیگر تنها به دنبال محافظت از خود نبودند.
ایران کشور توانمندی است. حتما ما شهروندان عادی از نبردهای پنهانی و امنیتی ایران با دشمنانش آگاه نیستیم. اما ته دلمان قرص است که ایران واقعا یک قدرت بزرگ در این حوزه است.
اما در خرداد 98 تحولات اروپا همچنان ادامه داشت. اصطلاح جنبش جلیق زردها دیگر برای همه آشناست. سیومین تظاهرات در خرداد ماه سر و صدای زیادی برپا کرد. با تأکید مکرون، رئیس جمهور فرانسه برای سرکوب بیشتر معترضان نظام سرمایه‌داری، تظاهرات در سیومین شنبه هم در میان ضربات باتوم و گازهای اشکاور و اسلحه فلشبال برگزار شد. لوی مورن، مدیر دیدبان مبارزه با برابری ها در فرانسه:
اعتراضات جنبش ضد نظام سرمایه‌داری فاصله عمیقی را که میان فرانسوی‌های با درآمد بالا و فرانسه مردمی وجود دارد آشکار کرد. زنان نسبت به مردان دستمزد بسیار پایین‌تری دریافت می‌کنند. میزان فقر نیز در مقایسه با سال 2006 بسیار بالاتر رفته. در بازار کار نیز شرایط وخیم‌تر شده است. کار برای کارگران جوانی که مدرک تحصیلی ندارند موقتیه. همه این نابرابری‌ها بر کیفیت زندگی مردم هم تأثیر می‌گذارد. 17% از افراد بسیار فقیر می‌گویند نمی‌توانند برای تماشای فیلم به سینما بروند.
رسانه‌های فرانسوی که در این 30 هفته کمی به نعل و کمی به میخ می‌کوبیدند، در 30 هفته اعتراضات به انعکاس واقعیت‌ها روی آوردند. خبرگزاری فرانسه از مونپلیه گزارش داده که این تظاهرات در پاسخ به فراخوانی ملی برای راهپیمایی در مونپلیه برگزار شد و برخی از شرکت کنندگان در آن از شهرهای لیون، دیژون، آردش و بوش‌دون‌رون آمده بودند.
تظاهر کنندگانی که مقامات شهر مونپلیه تعداد آنها را بیش از 2000 نفر و طرفداران جنبش مردمی مخالف نظام سرمایه‌داری شمار آنها را بیش از 5000 نفر اعلام کردند، از ظهر امروز در یکی از میادین مرکزی این شهر تجمع کردند. افرادی که در صفوف اول این تظاهرات بودند، عکس‌های افرادی را در دست داشتند که از زمان آغاز این جنبش مردمی توسط نیروهای پلیس زخمی شدند. اما خیلی زود فضا متشنج شد و نیروهای پلیس برای جلوگیری از ورود تظاهرکنندگان به ساختمان فرمانداری از گاز اشکاور استفاده کردند. 10 نفر از این تظاهرکنندگان لباس‌های سیاه بر تن و ماسک بر صورت داشتند. شهر مونپلیه از زمان آغاز جنبش مردمی مخالف نظام سرمایه‌داری پایگاه محکم برای طرفداران این جنبش به حساب میاد، اما تظاهرات در اون اغلب بعد از ظهرها یا شب هنگام برگزار میشه.
سراسر فرانسه از جمله شهرهای کانونی اعتراضات مانند بوردو، نانت، مارسی، لیون، استراسبورگ، لیل و پاریس پایتخت نیز قرار شد تظاهرات برگزار شود. در پاریس همچنان تظاهرات در خیابان شانزلیزه، اطراف منطقه قرمز کاخ ریاست جمهوری و مجلس‌های ملی و سنا ممنوع شد. اما تهران در خرداد ماه 2 مهمان خارجی داشت. اول وزیر امور خارجه آلمان که کشورش یکی از اعضای اصلی توافقنامه برجام است. سفر هایکو ماس به تهران نخستین سفر یکی از وزرای خارجه 4+1 بعد از توقف برخی تعهدات برجامی ایران و اعلام فرصت 60 روزه به اروپایی ها بود. امید بود که اتفاق خوبی را شاهد باشیم. دکتر ظریف:
هدف سفر از طرف وزیر خارجه آلمان اینگونه است که تلاش بکنند برای ادامه حیات برجام. البته جمهوری اسلامی تا کنون بر اساس برجام عمل کرده. اقدامات اخیر جمهوری اسلامی هم بر اساس برجام هست. اونجا که مهمه این است که همونطور که برجام از کشورهای غربی خواسته، باید آثار عادی‌سازی روابط رو ما ببینیم.
وزیر خارجه کشورمان در نشست خبری با وزیر خارجه آلمان به فشارهای حداکثری آمریکا علیه ایران هم اشاره کرد و گفت در این جنگ ناجوانمردانه اروپا باید دست به کار شود و جلوی آمریکا را بگیرد تا حسن نیت خود را نشان دهد.
اما تنش جدید در منطقه ما
نتیجه جنگ اقتصادی ایالات متحده علیه ایرانه که شخص آقای ترامپ اعلام کرده ما در جنگ اقتصادی با ایران قرار داریم. تنها راه کاهش تنش در منطقه توقف جنگ اقتصادی است. نمیشه توقع داشت که جنگ اقتصادی علیه مردم عادی ایران در جریان باشه و کسانی که از این جنگ حمایت میکنند و یا کسانی که این جنگ رو راه انداختن در امان باشه. ما معتقدیم که آلمان و اتحادیه اروپایی میتوانند نقش مهمی در پایان دادن به این تنش ایفا کنند و از این نقش استقبال کنند.
اما دومین مهمان تهران نخست وزیر ژاپن بود. این سفر برای بهبود روابط اقتصادی دو کشور انجام شد، اما گفته میشد او میخواهد میانجیگری کند که آمریکا و ایران تنش را کم کنند. ایران معتقد بود که آمریکا نظم را برهم زده و خودش باید رفتارش را اصلاح کند. نخست وزیر ژاپن با رهبر معظم انقلاب هم دیدار کردند و صحبت‌های ایشان همان روز بازتاب بین‌المللی پیدا کرد.
راجع به اون چیزی که از قول ترامپ نقل کردید، من هیچ پاسخی به پیام ترامپ ندارم. به شما یه مطالبی رو میگم، اما به او هیچ پیامی نمیدم، چون ترامپ را شایسته مبادله پیام هم نمیدونم. ایشون میگه که ما آماده این مذاکرات صادقانه ای داشته باشیم با ایران. ما این حرف رو به هیچ وجه باور نمی کنیم و مذاکره صادقانه از کسی مثل ترامپ صادر نمیشه. مقامات آمریکایی صداقت توشون خیلی کمیاب. ما معتقدیم که از طریق مذاکره با آمریکا هیچ مشکل محل نخواهد شد. آمریکایی ها بیشترین دشمنی رو که می توانستن با ما بکنن کردن و دارن ادامه میدن. مذاکره زیر فشار رو هیچ ملتی، ملت آزادی قبول نمی‌کنه. مشکل ما با آمریکا این نیست که او قصد تغییر رژیم ایران رو داره یا نداره. او اگر چنین قصدی هم داشته باشه قادر به اجرای اون نیست. در این 40 سال رؤسای جمهور آمریکا تلاش کردن که جمهوری اسلامی رو از بین ببرن و نتوانستن. این هم اگر میتونست این کار رو میکرد. اینی که میگه قصد ندارم دروغ میگه، اگر میتوانست میکرد، لکن نمیتوانه. او که درباره سلاح هسته‌ای حرف میزنه، چند هزار کلاهک هسته‌ای تو انبارش داره. او صلاحیت نداره که بگه که فلان کشور سلاح هسته‌ای داشته باشه یا نداشته باشه. ما چرا؟ ما چون مخالف با سلاح هسته‌ای هستیم.
اما در هفته آخر خرداد ماه 19 اجلاس سازمان همکاری شانگهای با حضور سران 11 کشور آسیایی در بیشکک پایتخت قرقیزستان برگزار شد و رئیس جمهوری کشورمان در این نشست به خطر افراطی‌گری و یک جانبه‌گرایی در عرصه بین المللی همچون خروج یک جانبه آمریکا از توافق بین المللی برجام اشاره و بر ضرورت اتحاد و همکاری کشورها از شرق تا غرب در برابر یک جانبه‌گرایی آمریکا تأکید کرد.
ما همواره درهای گفتگو و همکاری منطقه‌ای و دو جانبه را با همه همسایگان خود باز گذاشته ایم.
همچنین رئیس جمهور در نشست سران کنفرانس تعامل و اعتماد سازی در آسیا سیکا هم شرکت کرد. این کنفرانس یک انجمن چند جانبه برای ارتقاء همکاری در زمینه صلح، امنیت و ثبات در آسیا است. این کنفرانس به ابتکار نور سلطان نظربایوف رئیس جمهور سابق قزاقستان در سال 1992 شکل گرفت و نخستین اجلاس سیکا در سال 2002 برگزار شد. در حال حاضر 42 کشور عضو سیکا هستند. هستند. رئیس جمهور در این نشست با تاکید به تعهد جمهوری اسلامی به اجرای برجام و خروج یک جانبه آمریکا از این توافق بین المللی، خواستار نقش آفرینی دیگر طرفهای برجام شد.
مداخلات خارجی برخی قدرت‌ها در امور داخلی کشورهای منطقه خاورمیانه، سیاست‌های قهرآمیز یک جانبه گرایانه، تروریسم و افراطی‌گری، پیمان شکنی و قانون گریزی در موضوعات مربوط به صلح و امنیت بین المللی، از جمله قرارداد مهم هسته‌ای ایران موسوم به برجام، منطقه ما را به یکی از بحرانی ترین و بی‌ثبات ترین مناطق جهان تبدیل کرده است. ایران به صورت یک طرفه نمی‌تواند طرف متعهد به برجام باقی بماند.
در آخرین روزها از خرداد ماه اتفاقی افتاد که دنیا را تکان داد. ماجرا از ساعت 14 دقیقه بامداد روز پنجشنبه و بر فراز خلیج فارس شروع شد. روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد که در 30 خرداد یک فروند پهپاد آمریکایی را مورد هدف قرار داده است. مکان اصلی هدف گرفتن این پهپاد جاسوسی آمریکا منطقه روبروی کوه مبارک استان هرمزگان بود. البته منطقه رأس شیر محل اصلی سقوط این هواپیماست. این خبر مهمترین خبر سال 98 تا کنون بود که تحلیل آن در تیر ماه 98 تیتر اول بسیاری از رسانه‌های جهان بود. در برنامه بعد از این حمله موفقیت آمیز ایران و شکار پهپاد آمریکایی بیشتر برایتان خواهیم گفت. لطفاً فردا هم با ما همراه باشید.
شانزده و 52 دقیقه از رادیو ایران همراه شما هستیم. مهرورزی از زیباترین آموزه‌های اخلاقیه که نقشی سازنده و مؤثر در گرایش انسان‌ها به سوی حق و عدالت داره. در بسیاری از موارد ارتباطات رو صمیمی‌تر و آتش کینه‌ها رو خاموش می‌کنه. پیامبر صلح و رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند اگر مهربانی و ملاطفت به صورتی مجسم شود، آنچنان زیباست که خداوند مخلوقی زیباتر از آن را نیافریده است.
بزن برا به بام فلک نغمه‌ای باز بزن، بگو بگ که ای موتور به هزار انگاش شده تجلی نور است در حجاز بزن، بگو بگ که ای موتور به هزار انگاش شده تجلی نور است در حجاز بزن.
یک غذای کامل
برای من به عنوان یه سرآشپز مهمترین اصل توی کارم انتخاب مواد اولیه خوشتم و با کیفیته. انتخاب من در تخم مرغ همیشه تلاونگه. تلاونگ برای تغذیه مرغاش از مواد کاملا طبیعی و با کیفیت استفاده میکنه و بهترین تخم مرغای تولید شده رو دستشیم میکنه تا همیشه خوشتم، خوشبو و خوشرنگ باشن. با تخم مرغ تلاونگ غذاهای من همیشه خوشتمه.
اهمیت خوشتم بودن، اهمیت تلاونگ بودن.
سالادا خوردنی، همه دل بردنی، سوسای سالادمون چه دلپذیره. عاشق سالادی، سالمیم خوشحالیم، سس‌های سالادمون چه دلپذیره، این دلپذیره، این دلپذیره. سس فرانسوی، چیلی رنج، ایتالیانی، سس‌های سالاد دلپذیره،
دلپذیر.
ساعت 17 را از رادیو ایران خدمت